صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 3 بعد از ظهر. سلام شنوندگان گرامی، ملی احراری برنامه حاضر را به پیش میبرم که در استدیو علی محمود در بخش تکنیک مرا همراهی میکند. از رویدادهای زیاد گزارش داریم و به تحولات افغانستان، منطقه و جهان میپردازیم. اما قبل از آن که به گزارش ها بپردازیم، توجه کنید به خبرهای این ساعت که خبرهای افغانستان را فیض الله قرداش پیشکش میکند.
رئیس جمهور کرزی انفجار امروزی در شهر کابل را به شدت تقبیه نموده و مسئولین امنیتی هدایت داده است تا در زمینه تحقیق جدی نمایند. انفجار امروز در منطقه وزیر اکبرخان کابل 8 کشته و 40 زخمی به جا گذاشت و سخنگوی طالبان ادعای بدوش گرفتن انفجار را که در رسانه ها از وی نقل قول کرده بود رد کرد. و در اثر انفجار چند بم در عراق 4 کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. مشروعی اخبار داخل افغانستان. انفجار شدیدی صبح امروز در کوچه ششم سرک 14 وزیر اکبرخان در شهر کابل صورت گرفت که 8 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت. زمره بشری سخنگوی وزارت داخلی افغانستان به رادیو آزادی گفت در این حمله انتحاری 8 تن کشته و 40 تن دیگر زخمی شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان از محل نامعلومی طی تماسی با رادیو آزادی گفت برادیو آزادی این ادعای شماری از رسانه ها را که گویا طالبان مسئولیت انفجار امروزی در کابل را به عهده گرفتند رد نمود و گفت که وی به رسانه ها در مورد صحبت نکرده است. در همین حال رئیس جمهور کرزی حمله تروریستی امروز شهر کابل را به شدت محکوم کرده است. در اعلامیه‌ای که از ارگ ریاست جمهوری به نشر رسیده آمده است که حامد کرزی با وزارت داخلی افغانستان و ریاست امنیت ملی هدایت داده است تا هرچه عاجل در مورد این حمله که در آن شماری از افراد ملکی کشته و زخمی شدند تحقیق نماید. رئیس جمهور کرزی این حمله را یک عمل وحشیانه خوانده است. امروز نشست ملی مبارزه با فساد اداری در مقر وزارت خارجه در کابل راه اندازی شد. گفته شده هدف از راه اندازی این نشست 3 روزه جستجوی راه‌های بهتر مبارزه با فساد اداری و شناسایی عوامل عمده این پدیده است. در این نشست رئیس جمهور کرزی بر مبارزه قاطی با فساد اداری تاکید نمود. هرچند مقامات حکومت افغانستان ابراز خوشبینی می‌کنند که این نشست نتایج مؤثری در پی خواهد داشت، اما شماری از آگاهان امور این تلاش‌های حکومت را نمادی خوانده و می‌گویند تا زمانی که اقدامات قاطی در زمینه مبارزه با فساد اداری در افغانستان روی دست گرفتن نشود، برگزاری همچون نشست‌ها مؤثریت نخواهد داشت. نیروهای امنیتی در ولایت تخار یک شبکه تروریستی القاعده را کشف و یک سردسته طالبان را با یک تن از افراد طاهر یلداش دستگیر کردند، اما گفته می شود که فرد گرفتار شده منصوب به طاهر یلداش در شفاخانه جان داده است. عبداللطیف ابراهیمی والی تخار امروز در یک نشست خبری به اشتراک قمندان امنیه و رئیس امنیت ملی بر رسانه ها گفت در عملیات نیروهای مشترک امنیتی که روز گذشته صورت گرفت 480 کیلوگرم مواد انفجاری و وسایلی که برای تهیه واسکت‌های انفجاری به کار برده می‌شود با 4 میل اسلحه و مهمات به دست نیروهای امنیتی افتاده است. گفته شده است که در این عملیات افراد طاهر یلداش که می‌خواستند از طریق تخار به کشور تاجیکستان داخل شوند از آن جلوگیری صورت گرفته است. و امروز به اساس گزارش اتحادیه صرافان نرخ اسعار خارجی در مقابل پول افغانی این گونه تبادله می شود: یک دلار آمریکایی 48 افغانی 65 پول، یک یورو واحد پول اروپا 71 افغانی 30 پول، یک پوند انگلیسی 79 افغانی 30 پول، یک ریال سعودی 12 افغانی 87 پول، 1000 تومان ایرانی 48 افغانی و 1000 روپی پاکستانی برابر است با 579 افغانی. این بود اخبار داخل افغانستان. اخبار جهان را همکارم خالد مفتون بعد از یک وقفه کوتاه دنبال می کند.
در اثر انفجار چند بم داخل موتر در بغداد پایتخت عراق 4 تن کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. پلیس عراق میگوید تعداد تلفات احتمالاً افزایش پیدا کند. یکی از بمها در پارک موتر در نزدیکی سفارت ایران منفجر گردید. بم دیگر در نزدیکی وزارت خارجه عراق و سومی در نزدیکی یک رستوران منفجر گردید. هفته گذشته در اثر یک رشته بمگذاری‌ها در بغداد حداقل 112 تن کشته شدند. وزیر خارجه آمریکا هیلری کلینتون گفته است که اتهامات حکومت ایران علیه 3 آمریکایی که گویا جاسوس هستند بی اساس است. کلینتون از حکومت ایران خواسته تا این افراد را رها کند. کلینتون در مورد چنین میگوید: ما این اتهامات را کاملا بی اساس می دانیم. اینها هیچ اساسی ندارند. سه جوانی که از سوی حکومت ایران بازداشت شدند اصلا هیچ نوع ارتباط با اقدامات علیه حکومت ایران و دولت ایران ندارند. در واقع آنها مشغول کوپیمایی بودند و متاسفانه ظاهرا به اساس اتهامات داخل یک منطقه سرحدی شدند که اصلا علامه گذاری امن نشده است. شان بار 27 ساله، سالن شورت 31 ساله و جورج فتل 27 ساله بعد از عبور از مرز عراق در 31 ماه جولای امسال توقیف شدند. اقارب این سه آمریکایی گفتند که آنها در منطقه کردستان شمالی عراق مشغول گردش و هواپیمایی بودند. اتحادیه اروپا میگوید که کشورهای فقیر به تحریم مذاکرات روی تغییرات اقلیمی در کوپنهاگن دنمارک پایان داده و منازعشان را با کشورهای ثروتمند جهان در مورد حل کردند. اندروس کارگرین سخنگوی اتحادیه اروپا در بخش محیط زیست میگوید که گفتگوهای غیررسمی در کوپنهاگن مشکلات را حل کرده است. کشورهای رو به انکشاف دیروز گفتند که کشورهای پیشرفته از آنها میخواهند تا انتشار گازهای گلخانه‌ای را تا حد زیاد کاهش دهند و روی همین دلیل مذاکرات توقف کردید. در اجلاس کوپنهاگن که تا 3 روز دیگر ادامه خواهد داشت نماینده‌های 192 کشور جهان شرکت دارند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا از بانک‌های آمریکایی خواسته تا برای رشد اقتصادی بیشتر در این کشور قرضه‌های بیشتری را فراهم کنند. اوباما دیروز با مسئولان ارشد بانک ایالات متحده آمریکا ملاقات کرد. او گفت که بانک‌ها بعد از آن که توسط مالی دهندگان آمریکایی کمک شدند، مکلفیت‌های زیادی را به عهده دارند. اوباما گفت: بانک‌های ما که وضعیتشان با کمک حکومت و مالی دهندگان آمریکا بهتر شده، حالا دیگر مکلفیت بزرگی در بخش رشد اقتصادی دارند. به همین ترتیب آنها مکلفند تا سیستم باثبات و رفاه وسیع‌تر را به وجود بیاورند. یکی از بانک‌های به نام ویلز فارگو اعلام کرده که بیش از 10 میلیارد دلار را به عنوان سهام جدید خواهند فروخت تا به پرداخت مجدد مبلغ مجموعی قرضه 25 میلیارد دلاری کمک کند. قرار است اندرس فاگ راسموسن منشی عمومی ناتو امروز وارد مسکو شود. تلاش ناتو برای جلب حمایت از عملیاتش در افغانستان شاید در رأس اجندای گفتگوها قرار گیرد. همچنان انتظار می‌رود که راسموسن در مورد پلان‌های سیستم دفاعی راکتی و پیشنهادهای روسیه برای ایجاد یک ساختار جدید امنیتی اروپایی هم صحبت کند. قرار است او روز چهارشنبه با رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدودوف و ولادیمیر پوتین صدراعظم آن کشور ملاقات کند. پایان اخبار از رادیو آزادی.
خبرهای منطقه و جهان بود از خالد مفتون. ساعت 3:08 اینجا رادیو آزادی است. بسر خط گزارش ها و موضوعات برنامه گوشتید. حمله این تئوری صبح امروز در منطقه وزیر اکبرخان 8 کشته و 10 زخمی به جا گذاشت. کنفرانس ملی مبارزه با فساد اداری امروز در کابل را اندازی شد. بیجا شدگان داخلی در کمپای مهاجران هرات با کمبود غذا و مواد سوخت روبرواند و برنامه آموزش های حرفه‌ای برای افغانهای اخراج شده از ایران در ولایت فرا جریان دارد. برنامه هفته‌وار این ساعت آشیانه است. با ما باشید. تازه‌ترین ارقام در رابطه با قربانیان حمله انتحاری صبح امروز در کابل هاکی است که در این حمله حدود 6 نفر کشته و بیش از 40 نفر دیگر زخمی شدند. این حمله در منطقه وزیر اکبرخان در مقابل میمانخانه احمد ضیا مسعود معاون قبلی رئیس جمهور کرزی و هتل ایتال پلازا صورت گرفته است که گفته شده این هتل به پسر برهان الدین ربانی رهبر جمعیت اسلامی و یک تن از اعضای ولسی جرگه افغانستان تعلق دارد. مقامات امنیتی در کابل گفتند تحقیقات در رابطه با هویت شخص انتحار کننده جریان دارد، اما تا کنون مسئولیت این حادثه را کسی یا گروهی به دوش نگرفته است. جزئیات در گزارشی از حمید پشمان خبرنگار رادیو آزادی.
این حمله انتحاری اولی ساعت 9:45 دقیقه صبح روز سه‌شنبه به وقوع پیوست، جایی که اکثر منازل آن برای مهمانخانه ها و دفاتر خارجی به کرایه داده شده و مهمانخانه ضیا مسعود معاون اول اسبق رئیس جمهور افغانستان در آن محل موقعیت دارد. مقامات امنیتی در محل حادثه گفتند این حمله در کنار کشته و زخمی شدن یک تعداد افراد ملکی خسارات مالی نیز بر جا گذاشته است و در کنار عریق و خسارات بیش از 10 واسطه نقلیه خسارات نیز به مناظر اطراف محل حادثه وارد شده است. خلیل الله دستیار معاون امنیتی قماندانی امنیه ولایت کابل در محل رویداد با رادیو آزادی گفت این عمل کار دشمنان مردم افغانستان بوده است.
دشمنای مردم یک بار دیگه هم باز مردم آزاده و ماتم زده ما را باز به تشویش ساختن، عمل ناجوان مردانه تحریر انجام دادن. پلیس و مسئولین امنیتی در مجموع تیمای بررسی شان آمده، بررسی جریان داره. ارقام تدمات ابتدایی فعلا 37 نفر زخمی ثبت شده.
در مورد رقم تلفات ناشی از حمله انتحاری امروز گزارش های ضد و نقیص وجود دارد، در حالی که مقامات وزارت داخله افغانستان رقم کشته شدگان این رویداد را 8 تن و مجروحین را 40 تن گزارش دادند، ولی شاهدان عینی رقم تلفات این حادثه را بیشتر از این رقم خواندند. گفته شده است در میان قربانیان این رویداد تعدادی از نیروهای امنیتی افغان نیز شامل هستند. با گفته شاهدان عینی زیادترین تلفات این حادثه مربوط به یک شرکت اینترنتی به نام آی گلوبال است که حادثه در مقابل این دفتر صورت گرفته است. صدیق الله کارمند این شرکت در محل رویداد به رادیو آزادی گفت:
صبحی ما که می آمدیم از دفتر گست هاوس، باز در اینجا گست هاوس ما از پالوی هتل بچی استاد ربانی همین هتل پلازا یکدم انتحار شد. سر زخمی خود چی شدیم دیگه ترک پالوی بغل نمیفهمم، همو گارد هتل پلازا بود، پلیس بود، نمیفهمم تو سوختگی همون جفتیده بود. از نفرای ما یک نفر افغانی زیاد زخمی شده، خاله بود زخمی، یک بچگا کسوم صفایی میکرد زخمی، دو دانه ایندیا کما کما که زخمی شده.
حسیب الله یک شاهد دیگر این رویداد چشم دیدش را در محل چنین بیان کرد:
پالوش که بود دفتر آی گلوبال، البته گساوزشان بوده که بسیار تخریب شده و پالوش هم هیتل پلازا ده هتل هیتل پلازا بوده دیگه. از تلفاتش خود تقریبا 4-5 نفر از گاردا شهید شده باشند. گاردای امی خود آی گلوبال هم زخمی شده و از امی قماندان صاحب هم شهید شدن گارداشان، که اونجا ما خودمون یک دست را دیدیم که یکی از دست اونجا افتاده بود، کرم ما خودمون با چشم خود دیدیم دیگه. بله یک موتر بود که انتحاری یک موتر بود، ولی موتر عریق شد مکمل.
حمله انتحاری صبح روز سه شنبه در کابل در حال صورت گرفته است که صبح امروز به خاطر راه‌اندازی سمینار سه روزه دریافت رهایی اساسی مبارزه با فساد اداری تدابیر امنیتی شدیدی در کابل اتخاذ شده است. مقامات امنیتی افغان هموارم چو حوادث را به طالبان و سایر مخالفان دولت نسبت می دهند، ولی یک سخنگوی طالبان لحظات پس از وقوع حمله انتحاری از محل نامعلومی به رادیو آزادی گفت: این حمله انتحاری از جانب آنها صورت نگرفته است. پس از آخرین حمله انتحاری بالای سفارت هند در کابل که تعداد زیادی کشته و زخمی به جا گذاشت، حمله انتحاری امروز خونبارترین حمله انتحاری در کابل خوانده شده است.
گزارش بود از حمله انتحاری صبح امروز در منطقه وزیر اکبرخان کابل که در رابطه با رقم قربانیان حمله انتحاری ارقام ضد و نقیص وجود دارد. در این رابطه در رابطه با حادثه و نتیجه تحقیقات ارگانهای امنیتی حمید پشمان خبرنگار رادیو آزادی گفت و شنیده با زمرای بشری سخنگوی وزارت داخله افغانستان دارد.
محترم زمرای بشری سخنگوی وزارت امور داخله، اطلاعات تازه شما در رابطه با حمله انتحاری صبح امروز چی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. معلومات نهایی و جدیدی که به ما رسیده در رابطه با حمله انتحاری که صبح امروز حوالی ساعت ده در بین سرک 15 و 13 وزیر اکبرخان رخ داده، متاسفانه تلفات نهایی نشان میده که 40 تن از هموطنان ما در این حمله زخمی شدن و به تعداد 8 تن دیگرشان به شهادت رسیده. در جمع شهدا 4 تنشان زنان هستند و 4 تن مردان.
آیا در میان کشته شده ها یا زخمی ها نیروهای امنیتی هم شامل هستند؟
بله، نیروهای امنیتی هم در زمره شهدا و زخمیان وجود داره، ولی دقیقاً تعدادش راپور داده نشده، ایره بعداً با شما شریک خواهد ساختیم.
آقای بشری، اطلاعات شما چی است؟ حمله انتحاری در محل صورت گرفته که اینجا عمدتاً میمان خانه ها و گستاوزای مربوط به خارجی هستند، هدف شخص انتحار کننده چی میتونه بوده باشه؟
دقیق محلی که حمله صورت گرفته دفاتر مختلفی وجود داره، میمان خانه های مختلفی وجود داره. دفعتاً نمیتونیم بگوییم که حمله بالای کی شده و هدف حمله کننده چی بوده. ما فکر میکنم قبل از وقت خود بود، ولی تیم تحقیقاتی در محل است و سرعت کار میکنن تا هدف حمله کننده را معلوم بسازن. متاسفانه خانه هایی که در نزدیکی انفجار قرار داره خسارمند شدن و یک تعداد وسایطی که در نزدیکی انفجار بود و وسایط هم تخریب شده. به می دلیل مشکل است که به سرعت بگویم هدف انتحار کننده کی بوده و کجا بوده، ولی بدون شک تیم کار خواهد کرد و ساعت بعد واضح خواهد شد و او را بعدا با شما شریک خواهد ساختیم.
آقای بشری بینان، آخرین سوال، گزارشات از محل حادثه کیست که بعد از عملی انتحاری موتر که در محل حادثه وجود داشت، یک موتر، او موتر هم منفجر شده و گفتن احتمالاً مواد انفجاری در بین موتر بوده، اطلاعات شما در این مورد چی است؟
کدام انفجار دومی راپور داده نشده و وجود نداره، فقط تمو انفجار اولی بوده. احتمال بیشتر میره که انتحار کننده در واسطه بوده و واسطه خود را منفجر ساخته. تصریح کردم در ابتدا که چندین واسطه خسارمند شده و یک دو واسطه هم عریق شده بود. بنان دفتن اگر بگویم که انتحار کننده در کدام واسطه بوده و نوع واسطه چی بوده، ما فکر میکنم قبل از وقت خود بود و از نقطه نظر مسلکی درست نیست.
آقای زمرای بشری، سخنگوی وزارت امور داخله، از توضیحات شما بسیار تشکر، سلامت باشید.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
کمیسیون مسئولیت و امتیازات ولسی جرگه افغانستان امروز سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ و معاون لوی سرانوالی را فراخواند. فراخواندن این مقامات به خاطر توهین شماری از رسانه ها و برخی از وکلای شورای ملی و ارزش های دینی و فرهنگی و ملی عنوان شده است. مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ و لوی سرانوالی افغانستان گفتند این مسئله را به طور جدی بررسی می کنند. جزئیات در گزارشی از منیژه دیوه.
کمیسیون مسئولیت و امتیازات وکیلان ولسی جرگه افغانستان میگوید که از سوی شماری از رسانه‌های فعال در این کشور به شخصیت تعدادی از وکیلان و ارزش‌های ملی، دینی و فرهنگی افغانستان اهانت صورت می‌گیرد. اعضای این کمیسیون به روز سه شنبه به منظور رفع این مشکل سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ و معاون لوی سرانوالی را به ولسی جرگه فراخواندند و از این مقامات خواستند در زمینه اقدامات جدی نمایند. حاجی فرید، رئیس کمیسیون مسئولیت و امتیازات وکیلان، هشدار داد که اگر به این مسئله توجه نشود، آنان به اقدامات جدی متوسل خواهند شد.
و من نمی‌فهمم که این دوستایی که چنین عمل مرتکب می‌شود، آیا این طور کدام قانون است که تا می حد اینا را اجازه دادن که در حریم شخصی یک کسی مداخله بکنه؟ یا اگر قانون نباشه در برابرش چی عمل صورت می‌گیره؟ و در قسمت عظیم ما اجراءات جدی را مرئی هستیم.
عبدالکریم خرم، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، میگوید که آنان در رابطه به تخلف بعضی از رسانه ها 23 دوسیه را به لوی سرانوالی افغانستان سپرده اند. آقای خرم همچنان میگوید که ارگانای قضایی به آنان در این راستا کمک نمی کند. اما فضل احمد فقیریار، معاون لوی سرانوالی، میگوید که در جهت رسیدگی به چنین مشکلات تلاش ها ادامه دارد و وی از یک رشته پیشرفت ها در بخش تامین حاکمیت قانون در کشور نیز میکند. وی میگوید
از نگاه قانون سرانوالی وظیفه تحقیق و تعقیبات جرم در محکمه دارد. الفاظ اهانت‌آمیز ولو شخص بگه یا طریق رسانه ها بگه، این کلش جرم است. دشنام دادن یا قذف کردن یا تحقیر کردن همیش در قانون جزا جرم است. ما به شما اطمینان میدیم که در مورد رسانه ها که بعد از اهانت‌آمیز و تحقیرآمیز باشه، ما شخصا جدیتر عمل خواهد کردم.
هرچند انتقادهایی بر فعالیت برخی از رسانه ها در افغانستان وجود دارد، اما مسئولان شمار زیادی از رسانه های فعال در این کشور میگویند آنان همواره تلاش کردند مطابق اساسات ژورنالیسم عمل کنند. گفته می شود پس از سقوط حکومت طالبان تعداد رسانه های صوتی، تصویری و چاپی نسبت به سالهای گذشته به طور بی‌سابقه در افغانستان افزایش یافته است. عده‌ای از کارشناسان هم به این عقیده هستند که از پیشرفت رسانه ها در افغانستان نباید چشم پوشی گردد، اما آنان میگویند نیاز است یک سلسله برنامه‌های آموزشی برای کارکنان برخی از رسانه‌ها برگزار شود تا آنان بتوانند به طور لازم مسئولیت‌هایشان را در قبال جامعه درک کنند.
کنفرانس ملی مبارزه با فساد اداری در کابل امروز آغاز به کار کرد. مقامات اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری در افغانستان میگویند این کنفرانس بر اساس فرمان اخیری رئیس جمهور کرزی برگزار می شود و در جریان سه روز در این کنفرانس تلاش خواهد شد تا راه‌های عملی برای مبارزه جدی با فساد اداری در افغانستان جستجو شود. حمید پژمان در خط تلفن با ماست و از گشایش این کنفرانس در کابل گزارش می‌دهد. بله آقای پژمان.
بسیار تشکر خانم مهراری. همچنان که شما گفتین، کنفرانس ملی جستجوی راه‌های اساسی مبارزه با فساد اداری از صبح روز سه‌شنبه در کابل راندازی شد. البته یک کنفرانس سه روزه است که روز اول کنفرانس در وزارت امور خارجه برافتاد و دو روز دیگه در هتل اینترکانتیننتال در کابل پیگیری خواهد شد. بخش اول کنفرانس امروز با سخنرانی آقای کرزی آغاز شد. رئیس جمهور کرزی در صحبتشان گفتند که فساد اداری در افغانستان یک لکه ننگ بر دامن حکومت افغانستان است. ولی آقای کرزی گفتند که برای بین بردن فساد اداری آنها به مدت طولانی نیاز دارند، ولی تذکر ندادند که چی مدتی. رئیس جمهور کرزی هم فساد در داخل افغانستان عوامل داخلی تذکر داد و هم عوامل خارجی. ولی آقای کرزی گفت که برای برداشتن فساد اداری و مبارزه با فساد لازم است که بعضی از قوانین، مقررات و لوایح باید یا تغییر بکنه و یا ساده ساخته شود. آقای کرزی از بعضی از کارمندان ارشد دولت هم انتقاد کرد و گفت که بعضی از کارمندان دولتی پولها و دارایی خود در مدت کم پولهای و دارایی اندوختن و اونا پولهای خود به خارج انتقال دادن و عمدتاً در دبی حتی به خود خانه ها خریدن و سرمایه خود در اونجا جمع کردن. رئیس جمهور کرزی عوامل خارجی فساد یک بخش تذکری داد که در بعضی از ادارات خارجی معاشات بلند و امتیازات بر یک دست افغانها پرداخته میشه، که البته می عدم آهنگی پرداخت معاش برای کارمندان ادارات این خودش میتونه که یکی از عوامل فساد باشه. ولی در مجموع آقای کرزی گفت که با کمک جامعه جهانی و مردم افغانستان تلاش میکنه که فساد از بین ببره. البته بعدا رئیس مبارزه با استراتژی فساد اداری آقای اسماعیلی هم عوامل فساد برجسته ساخت. اون هم آقای اسماعیلی هم گفت که عوامل خارجی زیادتر موجود است. اونا در بخشی از قراردادهای پروژه ها اشاره کردند و گفتند که پروژه توسط یک مؤسسه گرفته می شود به خارجی ها و بعدا او پروژه توسط افغان ها پیگیری می شود و پول ناچیز به افغان ها از درک پروژه ها می رسد. ولی اونا هم گفتند که ما راههایی را جستجو می کنیم که بتوانیم با فساد مبارزه کنیم. قرار است خانم اهراری که دو روز دیگه کنفرانس در هتل اینترکانتیننتال با تشکیل کمیته های کاری پیگیری شود. البته در این کمیته های کاری کارشناسا و کسانی که در این عرصه تجربه کافی دارند اونا بعضی پیشنهادهای خودم مشخص خود کردن و به منشی یا کمیسیونی که تشکیل شده ارائه خود کردن و روی ازی بحثای ادامه خواهد یافت.
تشکر از شما شنوندگان عزیز. خبرنگار رادیو آزادی حمید پژمان بود که در رابطه با کنفرانس مبارزه با فساد اداری در کابل گزارش میداد، کنفرانسی که برای دو روز دیگر هم ادامه دارد. احساس و درک مردم عادی از فساد در ادارات حکومتی در افغانستان چیست و این پدیده چگونه بر زندگی یک افغان عادی میتواند تاثیرگذار باشد؟ خبرنگار رادیو آزادی در کابل حمید عثمان این موضوع را با غلام حضرت معلم در لیسه حاجی قدیر در میان گذاشته است.
فعلا در افغانستان وضعیت ادارات عدلی و قضایی چی گونه است؟
فعلا ارگان های عدلی و قضایی در مجموع ارگان های دولتی در مابین مردم اعتبار خود از دست داد و عاملش هم اینمی است که در وقتی که به ارگان های عدلی هم مراجعه میشه، ارگان های عدلی در مقابل مظلوم با بسیار بی‌اعتنایی برخورد میکنه. مردم مظلوم افغانستان یگانه دروازه که برای از او امید داره او دروازه عدالت است، عدلی و قضایی است. ولی او جهم که میره بیاس و ناامیدی مواجه میشه، امی علت است که پس میگردن و این فاصله را بین مردم و دولت ایجاد میکنه. ما
مثال داده میتونیم،
مثلا در ننگرهار یک کسی امروز به دفتر ما آمد گفت که در دولت سابق یکی از زمینهای یک شخص را که 30 جریب زمین داشت او را استملاک دولت کرد. دولت در مقابل ازی برای امی شخصی که مالک زمین بوده 6.5 جریب زمین از جای دیگه داد. کدام وقتی که البته او به قدرت خود رسیده امو شخص اولی ملکیت زمین ای را از خانه کشیده و خانه را متصرف شده. برای ازی نمی فهم دیگه که چقدر پیسه برش داده باشه، یعنی با اندازه یک وطاقی که یک کسی یک جای جور کنه کل خانهش گرفته. یعنی این طور قضایا در افغانستان بیخی زیاده.
یعنی نماینگر عزیز که در ادارات عدلی و قضایی کشور فساد و وجود داره.
بله، فساد در مجموع در اداره دولتی وجود داره و این تاثیر گذار است برای عدلی و قضایی هم. و حتی ما یه طور گفتم یتانیم که این از واقعیت دور نیست که به یوازی از این که ایجاد رقابت مشروع به خاطر کار وصولی سالم و قانونی در مابین اداره دولتی به وجود بیاید، رقابت های غیر مشروع به وجود آمده که نمی تشویش آور است. اگر جناب رئیس جمهور که فردا تحلیف اجرا میکنه و کابینه خود به اصطلاح قرآن عظیم شان را پیشروش میگذاره و برش عذر میکنه که شما خیانت نکنید، این را یوازی از اینکه این کارم بکنه برش بگویه که هر کسی خیانت کند ما او را به دار میآویزانم. اینجا امی جامعه ما خصوصیتش امی طور است که اینجا تانوس قانون بسیار مقدس چیز است، ولی ظرفیت سازی برای قانون نشده. مردمایی که متحد نباشه با مردم افغانستان و او در راس دولت تقرر حاصل کنه، اونا باز امروز میگه که ما خیانت نمی کنم، استفاده را نمی کنم، اختلاس نمی کنم، رشوت نمی خورم، ولی پردهش باز میبینی که کل کار را میکنه.
چی راهی وجود داره که دولت یا آقای احمد کرزی کدام راه را پیش بگیره که فساد در ادارات دولتی از بین بره؟
جناب احمد کرزی که رئیس جمهور افغانستان شد، ای باید آنی کابینه را اول تر سریعزی فکر کنه کی برای مردم افغانستان کار کردن یتانه، کی متعهد است با مردم افغانستان، ای را دریافت کنه، ای را پیدا کنه که متعهد مردم در این جامعه وجود داره یا نداره.
یعنی تنها کابینه یا وزرای احمد کرزی میتونن که فساد از بین ببره؟
ای خو طبیعی است که یک کسی در رأس اداره مقرر میشه، او اگر خودش سوء استفاده نکنه، فساد خودش باعث فساد نگرده، زیر دستش به هیچ صورت نمیتونه، هیچ جرأت کرده نمیتونه که زیر دستش باز خودش سوء استفاده کنه و فساد برای بیاندازه.
نظر یک باشنده شهر کابل را شنیده در رابطه به موجودیت فساد اداری در افغانستان و راه‌های مبارزه با فساد اداری. ساعت 3:27 دقیقه است. اینجا رادیو آزادی است. شنوندگان عزیز، حالا نگاهی بر روزنامه‌های امروز کابل و سرمقاله های آن داریم در گزارشی از احمد جعفر احمدی.
روزنامه ویسا راجع به اظهارات تازه قماندان نیروهای مرکزی امریکا تبصره کرده و به نقل از وی نوشته است: پاکستان باید بر علیه آن از رهبران طالبان اقدام کند که جنگ را در افغانستان از کویته و وزیرستان تنظیم می کنند. ویسا با استناد از یک گزارش روزنامه نیویورک تایمز نوشته است: پاکستان در بدل بازداشت رهبران طالبان خواهان دریافت راه حل برای معضله کشمیر و یک رشته امتیازات دیگر از جانب آمریکاست. روزنامه همچنان نوشته که آمریکا حملات خود را به شهر کویته گسترش می‌دهد. مقاله نویس روزنامه به تلاش‌های جاری جهت تقویت اردوی ملی افغانستان توجه کرده و نوشته است: این تلاش‌ها باید طوری انجام شود که نیروهای افغان بدون کمک دیگران توانایی پیشبرد وظایفشان را کسب کنند. روزنامه دولتی هواد در سرمقاله‌اش به کوشش‌ها برای افغانی شدن امور امنیتی افغانستان توجه کرده و نوشته است: نیروهای افغان برای اجرای این مأموریت خود را آماده می‌سازند، اما مسئولیت جلوگیری از تهدیدات احتمالی از جانب خارجی‌ها که متوجه افغانستان می‌شود به دوش جامعه بین‌المللی است. روزنامه در جای دیگری نقش بازسازی در جهت تامین امنیت در افغانستان را سرنوشت ساز تلقی کرده و خواهان توجه جدی به این مسئله شده است. روزنامه راه نجات در ارتباط به مؤثریت استراتژی جدید آمریکا برای افغانستان بحث کرده و از رئیس جمهور اوباما نقل کرده که گفته است نتایج این استراتژی تا سال 2010 روشن خواهد شد. به نوشته روزنامه آقای اوباما گفته است در صورتی که این استراتژی مؤثر ثابت نشود، در آن تغییرات را به وجود خواهد آورد. روزنامه به تصمیم ولسی جرگه مبنی بر عدم دادن رای به وزرای دو تابعیت اشاره کرده و به نقل از یک کارشناس نوشته که تحمیل وزرای دارای تابعیت دوگانه بالای ولسی جرگه خلاف قانون اساسی کشور است. روزنامه آرمان ملی مطلب تحلیلی را در مورد استراتژی جدید آمریکا برای افغانستان به نشر رسانده و پرسیده است براک اوباما کدام خطوط سیاسی و نظامی را در قاره آسیا تعقیب می کند؟ روزنامه به مصارف نیروهای آمریکایی در افغانستان هم اشاره کرده و نوشته است قبل از خروج عساکر آمریکایی دلارهای آمریکایی از افغانستان خارج می‌گردد. روزنامه در سرمقاله خود به تقاضای آمریکا و بریتانیا از رئیس جمهور کرزی مبنی بر تشکیل کابینه جدید افغانستان نظر افغانده و نوشته است این دو کشور می‌خواهند در مشوره با پاکستان زیر ساخت‌های امنیتی افغانستان ضعیف باقی بمانند. روزنامه های اصلاح و انیس هم مطالب مختلف را در مورد اوضاع افغانستان و منطقه به نشر رساندند. روزنامه انیس در سر مقالهش با تلاش های برخی از کشورهای غربی به خصوص ایالات متحده آمریکا و بریتانیا جهت به تأخیر انداختن انتخابات شورای ملی افغانستان نظر انداخته و نوشته است، این انتخابات که بنابر هر دلیل به تأخیر می افتد اما یک سلسله پرسش هایی را در میان افکار عامه خلق کرده است. و مقاله نویس اصلاح به اظهارات اخیر براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا توجه کرده و نوشته است افغانان هرگز به اسارت تن نمی دهند.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. قبل از اینکه بپردازیم به گزارش های دیگر و برنامه هفتهواره آشیانه را برای شما پخش کنیم، حالا ساعت 3:30 دقیقه است. خالد مفتون فشرده خبرها را تقدیم می کند.
رئیس جمهور کرزی انفجار امروزی شهر کابل را با شدت تقبیح نمود و به مسئولین امنیتی هدایت داد تا در زمینه تحقیق نمایند. انفجار امروز در منطقه وزیر اکبرخان کابل 8 کشته و 40 زخمی به گذاشت. سخنگوی طالبان ادعای به دوش گرفتن انفجار را که رسانه‌ها از وی نقل قول کردن رد کرده است. امروز نشست ملی مبارزه با فساد اداری در مقر وزارت خارجه در کابل راه اندازی شد که در آن رئیس جمهور کرزی به مبارزه قاطع علیه فساد اداری تاکید کرد. قماندان قول اردوی ظفر در ایراد گفته که قماندان نیروی ایتالیایی در گروه بازسازی این ولایت تعهد نموده که بعد از این در عملیات‌های نظامی بر ضد مخالفین مسلح دولت اشتراک خواهد کرد. در اثر انفجار چند بم داخل موتر در بغداد پایتخت عراق 4 تن کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. وزیر خارجه آمریکا هیلری کلینتون گفته که اتهامات حکومت ایران علیه 3 آمریکایی که گویا جاسوس هستند بی اساس است و از حکومت ایران خواسته تا آنها را رها کنند. اتحادیه اروپا میگوید که کشورهای فقیر به تحریم مذاکرات روی تغییرات اقلیمی در کوپنهاگن دنمارک پایان داده و منازعه‌شان را با کشورهای ثروتمند جهان در این مورد حل فصل کردند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا از بانک‌های آمریکایی خواست تا برای رشد اقتصادی بیشتر در این کشور قرضهای بیشتر را فراهم کنند. قرار است اندرس فاگ راسموسن منشی عمومی ناتو امروز وارد مسکو شود. گفته می شود جلب حمایت از عملیات ناتو در افغانستان در رأس اجنده گفتگوها قرار است.
فشرده خبرها از رادیو آزادی بود. ساعت 3:32 دقیقه است. به ادامه گزارش ها توجه کنید. برنامه آموزش های حرفه‌ای برای مهاجران اخراج شده از ایران در ولایت فرا جریان دارد. جزئیات را در گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی در فرا احمد شافت رد می شنوید.
از طرف ریاست مهاجرین و عودت کنندگان ولایت فرا به همکاری موسسه IOM در طی محفل 600 تن از مهاجرین و عودت کنندگان در 13 رشته مختلف فنی حرفه‌ای سند فراغت دریافت کردند. عبدالقادر موحد مسئول این پروژه در زمین معلومات بیشتر می دهد.
پروژه تعلیمات حرفه‌ای برای افراد رد مرز شده و عودت کننده از کشورهای ایران و پاکستان در اول ماه جولای 2009 شروع شد و به این پروژه که تعداد 600 نفر از جمله 480 نفر مرد و 120 نفر زن در مرکز شهر فرا و ولسوالی های اناردره، شیبیکو و پشتیکو شامل برنامه شدند و اینا مدت 4 ماه آموزش دیدند. این پروژه از طرف مؤسسه بین المللی IOM تمویل گردیده و از طرف مؤسسه CRDSA تطبیق شده و در 13 حرفه این آموزش دادن و امروز شهادتنامه و تصدیق‌نامه خود به دست میارن. هدف خاصی پروژه کاریابی برای افراد که اینا شغل نداشتن و یایی که اینا به بازار ارتباط پیدا کرده نمیتونستن، به خاطر او بود که افراد اینا جوانها چیزی آموزش ببینند در رشته‌های مختلف اینا بتونن از آموزشی که میبینند توسط بخش مارکتینگ ما اینا به بازار ارتباط داده شوند و اینا به خود شغل پیدا بکنند و در آینده نفقه فامیل و خود تامین.
کسانی که این دوره 4 ماه را تعقیب نمودند نیز خرسند به نظر می رسند و می گویند که آنها در آینده می توانند از طریق گرفه خود عاید زیادی را کمایی نمایند. به صدای چند تن از آموزش دیدگان این پروژه گوش می دهیم.
به نام خدا، اسمم لیلا، در رشته گلدوزی. به خاطر که فایده در امیر رشته ما دوست داشته و علاقه من در رشته بود و امیر رشته انتخاب کرد و از رشته می تونه فایده زیاد بده. خب دیگه می تر از طریق می گلدوزی به مردم مثلا چیزا از اونها رو بدوزیم و به زنا بدیم و فایده می تونه از امیر کسب خود می تونه فایده به دست بیاریم و مخارج خانه را مصارف از اونا رو داده می تونه از خانه. تقاضا داره خانواده هایی که مثلا فقیر و بی‌وظیفه از افغان از ایران مهاجر شده اینجا آمده، همین کورسار اگه این پروژه باشه بهتره، اونا میتونن مصارف خانه یا می رشته را اونا یاد بگیر، باز اونها هم کمک شه.
خلیل ولد یادم خان رشته کامپیوتر، به خاطر که علاقمندی زیاد به کامپیوتر داشتم رشته کامپیوتر را، و در جامعه ما امروز کامپیوتر و انگلیسی ضرور است که یاد داشته باشیم. از دولت میخوایم و از مؤسسات میخوایم که با ما همکاری کنه که تا یک شغل یاد گرفتیم از او استفاده دار.
به نام خدا شریف هستم، از کورس خیاطی نایدو به رشته علاقمند بوده، رشته دوست داشته و در آینده رشته به درد ما شما دست نا درد نکنه، خیلی به ما کمک کرد، ما ماجر بودی اصلا هیچی نداشتی، دست نا درد نکنه، نایک با ما همکاری کرده و کمک کرده.
سوی دیگر مردم ولایت فرا نیز از تطبیق چنین پروژه ها راضی هستند و میگویند که تطبیق همچو پروژه ها میتوانند بیکاری را از جامعه محو کند. عبدالستار وکیل ناحیه دوم شهر فرا در زمینه چنین میگوید:
این بسیار خوب پروژه، بسیار با مردم، با غریب، با مردم فقیر مهاجر بسیار فایده زیاده. از دولت خو ما خواهش داریم که باز همیتو پروژه با ما بده بن مسکینا و فقیر ما که با خو کاسبی یا کار یاد میگیره، از گشت و گدایی و فقیری خلاص.
این 600 تن مهاجر و عودت کننده در حال از این پروژه فنی حرفه‌ای بهره مند میشوند که روزانه ده ها تن از باشندگان ولایت فرا به کشورهای ایران و پاکستان برای کار می روند و آن هم به گفته آنها گاهی کار است و گاهی هم بالت کوب دوباره رد مرز می شوند. به گفته کارشناسان دولت افغانستان باید از هم اولتر در راستای محو بیکاری در کشور تلاش نمایند تا جوانان افغان به کشورهای خارج برای کار رهسپار نشوند. احمد شای فطرت، رادیو آزادی ولایت فرا.
از روی دست گرفتن برنامه های آموزش های حرفه‌ای برای مهاجران بازگشته افغانستان از ایران به ولایت فرا گزارشی بود که شنیدید. نگاهی هم به وضع مهاجران و بیجا شدگان داخلی در ولایت هرات داریم. باشندگان کمپ های بیجا شدگان در هرات در وضع نامناسب به سر میبرند و از کمبود امکانات اولیه زندگی شکایت دارند. کمبود غذا و مواد سوخت بیجا شدگان داخلی در کمپ مسلخ هرات را به مرگ تهدید میکند. رشتین قادری در این باره گزارش میدهد.
صدها بیجا شده داخلی که در طول چند سال اخیر در ولایت هرات جا به جا شدند میگویند به دلیل فقر شدید اقتصادی زمستان سخت را پیش رو خواهند داشت. بخش از این بیجا شدگان داخلی که از ولایت‌های غرب و شمال افغانستان کوچ کردند هشدار میدهند که اگر در طول زمستان امسال برایشان مواد گرم کننده و غذایی کمک نشود، احتمال این که چندین کودک و افراد کهنسالشان جانهایشان را از دست بدهند وجود خواهد داشت. این بیجا شدگان داخلی از ولایت‌های بادغیس، غور، فاریاب و هلمند به دلایل گوناگون از جمله خشکسالی‌های شدید، مشکلات امنیتی و موجودیت گروه طالبان در ساحاتی که زندگی می‌کنند به ولایت هرات آمده و در چند کمپ مهاجرین بودوباش دارند.
میرم از شهر، می پلاستیکا رو جمع می‌کنیم، آورده دروازه خود میخ می‌کنیم، دو بخاری خود آتش می‌کنیم این پلاستیکا رو. روز یکرات دکتر میریم، روز یکرات. سه تا اولادم مردم، خنوکی آدمی چا تل کلا خورا گرفت، برنج کلا خورا گرفت. ما مردم خوار غریب همتون ماندیم، ما مردم گدایی میکنیم،
کسی نداریم. پیرم بو مرده، مادرم بو مرده، نی آرد داریم، نی برنج داریم، نی رقان داریم، مشکنه همی ست تا همین چکا بخانه خورتیم. یک برار دارم، این برارم به ما بسته، ما خیلی وقت میشه همین چکا میریزیم پرتیم، کسی نداریم که سر ما بالا کنه. روز تاشم من همی خوار خوردیم، من میره همین چکا شکالی الیلون میلون جمع میرم حتوش میکنیم.
حمال بشر کار میکنم 50 روپیه مصرف قیام و کار ما چیده 30 روپیه کرایه دادم 20 روپیه آوردم کمال این نادون قرض کردم رفتم 300 روپیه به این دواتون آوردم. مشکلات ما خیلی مشکلات هست. میرم
شاه محمد ماهق رئیس اداره مهاجرین ولایت هرات میگوید با رسیدن زمستان بیمزان که این زمستان هم مانند زمستان سالهای قبل شدید و غیر کنترل باشد، آنها چند نهاد غیر دولتی را متقاعد کردند تا به این بجا شدگان کمک های عاجل البسه و خوراکه را نمایند. آقای محق میگوید دفتر سازمان ملل متحد یا UNHCR در آینده نزدیک بعد از گفتگو با مقامات محلی افغان و مسئولین اداره مهاجرین در نظر دارند تا برای بیش از 3000 فامیل بجا شده داخلی در هرات کمک های زمستانی نمایند. این کمک ها شامل ارسال البسه گرم و مواد غذایی به این بجا شدگان داخلی خواهد بود.
شامل لباس گرم کن هسته، شامل کفش هسته و طولی 30 لیتر تل زیزن به این آزاده میشه.
شمار از بجا شدگان داخلی از نحوه توزیع کمک ها نیز به شدت نگران هستند. آنها میگویند این کمک ها توسط کلانهای منطقه یا آنچه از سوی آنها مشر خوانده می شود توزیع می گردد که توزیع این کمک ها به صورت غیر عادلانه صورت می گیرد. چند تن از بیجا شدگان داخلی در صحبت با رادیو آزادی میگویند
دولت ما دوستون خان است، دیگه کس پرسان ما رو نمی کنه. ما مردم میتوند آواره و بیچاره استیم. آسمان لیافت ماست، زمین نالین ماست. کمک هم اینجا که میاید ما مردم نمیتوند کل خوره و کلانه ها میخوره. خوره غریب کمک نمیخوره، خوره غریب کمک ندیده.
بلک مشاره است که میخوره اتونه بخار غریب یه ذره برایش نمیاده، هیچ چیزی برایش مسر نمیشه، خودش میخوره خودش همونجا میفروشه به شهر. دیگه چی است؟ تو از خار غریب میپرسی، از خار غریب تو برو که اونجا مردون گدایی میکنه، اونا خودش میاره اونجا خودش پول میکنه، به اشکام خودش میکنه. برای ما مردون چی میمنه؟ هیچ چیزی نیست. بلک چکات کن کو امو کوسریه میکنه کو خودش کو امو ماشی سمیده اونم برایش بسته است دیگه، امو قرار میکنه.
میرم به گمرو یا 50 روپیه یا 40 روپیه کار ما میشه خریدم، بله سیاسرا اولادا خو میم همه میشه پردای ما کسی به قصه ما نه جو وقت که کمک هم میایه با کسی تو کمک میده که متردار یا دارای یا ساختن بالای یا زندگی زیاد داره به او کمک میده. با ما مردم غریب نمیده که سقرا ما منجو گفتاده بیا بریم شما نشدیم هم افکار پریشان سرگردان.
اما شاه محمد محق رئیس اداره مهاجرین ولایت هرات آنچه که این بیجا شدگان داخلی ادا کردند را رد میکند و میگوید
ما مطمئنیم که هیچ چیز تخیطی از اصول و قانون صورت نمیگیره، ولی بحث اینجا هست که مثلا در کمپ مطلع حدود 3000 خانه داریم. ما از حدود 3500 خانه در حدود 1400 فامیل همین حدودا رو ما میخوایم میکنیم تحت کوشش بدیم. همون تعدادی که بونا میرسه خب اونا بالا توزیع میشه، یک تعداد دیگه که بونا نمیرسه خب این سر صدا برام میندازن که دیگه رو خوردن و بونا ندادن و عادلانه توزیع نشده.
اگرچه این کمک ها ممکن است عده‌ای از بیجا شدگان را تحت پوشش قرار دهد، اما هنوز نگرانی ها از وضعیت صحی این افراد در جریان زمستان امسال به دلیل نرسیدن کمک های عاجل وجود دارد. این نگرانی ها و هشدارها از سوی بیجا شدگان داخلی و نهادهای حمایت از این افراد در طول زمستان امسال به دلیل عنوان می شود که در جریان زمستان سخت 2 سال قبل که در افغانستان بی سابقه خوانده شده ده ها نفر جانهایشان را از دست دادند و بسیاری از این افراد به دلیل گیر ماندن در برف ها پاها و دست هایشان را از دست دادند که در بین قربانیان شمار از بیجا شدگان داخلی نیز وجود داشتند. رشتین قادری، رادیوی آزادی، هرات.
گزارشی از کمپ مسلخ هرات بود و وضع سطح بیجا شده داخلی در آستانه زمستان. ساعت 3:42 است. اینجا رادیو آزادی است. شنوندگان عزیز، حالا به برنامه هفتوار آشیانه توجه کنید.
آشیانه برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی.
شنوندگان عزیز سلام، خدا کنه زندگی خوش داشته باشین. در شروع برنامه امروز گزارش داریم در مورد اویده از خانواده هایی که مریضشان دست جمعی به شفاخانه میبرند و همزمان دوستان دیگرشان هم به اوجه میخواین. ببینیم که این شیوه رسانیدن مریض به شفاخانه ها و کلینیک ها چقدر درست است.
چند روز پیش یکی از دوستای مریض شده بود و به شفاخانه اونا را انتقال داده بودن. وقتی که رسیدم نام خدا تعداد قدر زیاد بود که بی‌اندازه.
کسان پیدا میشن که از روی عادت و یا دلسوزی با مقابل شدن با دوستشان به او میگن چقدر لاغر شدی، رنگ روی چطور زرد میزنه، مریض استی. تاثیرات این گونه کلمات و تلقین های به اصطلاح از روی دلسوزی را به صحت و روان طرف مقابل در گزارش دوم برنامه بررسی میکنیم.
زردی سیاه و ماینه کد و زردی زرد و زردی سفید، چقدر پیسه را فاخرم جور تیار دکتر.
داخل برنامه طبق معمول نمایشنامه هفتوار هم با موضوع تازه به نشر میرسد.
اگه یک 4 نفر مدبرست خوب میگه، اما آدم های بادرگ و فامیده خودخواه و خودنما میگن، آدم بسیار خرد معلوم میشه.
با ما باشین.
در افغانستان به دلیل نبود امکانات صحی و وسایل نقلی مثل آمبولانس ها برای انتقال مریضان عاجل به شفاخانه ها و کلینیک ها، اعضای خانواده و یا بستگان و دوستان مریض او را به طور دست جمعی به شفاخانه انتقال میدن که گاهی این عمل باعث آزار مریض و تکلیف دوستان و اخلال در کمک به مریض در شفاخانه میشه. گزارش را در این مورد تهیه کردیم که توسط فوزی نوری براتون تقدیم میکنم.
در برخی از خانواده ها امین که حادثه مریضی به یک فرد آن خانه پیش می آید و آن را به شفاخانه انتقال می دهند، تقریبا تمام اعضای خانواده از یک سر با مریض به شفاخانه می روند. کسانی از ترس، کسانی از دلسوزی، کسانی به حکم وظیفه. در این حال تلفن ها و موبایل ها به کار می افتند و دوستان و خویش و قوم هم خبر می شوند و آنها نیز برای اینکه بی‌غوری نکرده باشند سر می رسند و در اتاق عاجل با مریض و مریضدار یک جا می شوند که تعدادشان دو چند یک خانواده می شود. حالا اتاق عاجل شفاخانه یا کلینیک را که باید به مریض تازه وارد در آن کمک شود در نظر بگیرید با غلغله و درای برای این افراد، در حالی که دکترها از این وضعیت بیزارند و شفاخانه ها هم با تأکید این گونه حالات را منع می کند. گاه تعداد این گونه پایوازهای آن مریض با 15 تا 20 نفر حتی بیشتر از آن می رسد که در دور و بر بستر مریض و دلیزهای شفاخانه تا و بالا می روند و سر و صدا براه می اندازند. این گونه مریضداری به چی پیمانه درست است؟ خانم زرغونه مریض بستری در شفاخانه جمهوریت از این بابت شکایت دارد.
از فامیلایی که میاین 10 نفر 15 نفر یک دم میاین، حال مقال گپ زدن قصه، مریضا کم وقتا به تکلیف میشن. اولش خود من میگم یک ست آرام بفتم که همینجا مریض است، همین دروازه دالیس که واس میشه که ببینی که مریض میاین که تیش 5 نفر 6 نفر 10 نفر.
اما شتافتن با کمک دوستان در حالات بد و جیبه انسانی است. این را مشتاق احمد باشنده دیمرادخان میگوید.
وقتی که کسی از اقارب ما یا از خودمون از فامیلای ما مریض میشه، وقتی که ما اینا را به شفاخانه میبریم، همراه از اینا میریم که چه ضرورت شوه و یا همون مریض یک ذره اگر روحش تقویه شوه پریشان نباشه. وقتی که مریض میاره فامیل یکی از اقارب ما مثلا دوستا خیشا هر کی خبر شوه خوب میان و پرسان کردن. وقتی که این مریض هم اینمی دوستا خیشا را مثلا بیشتر میبینه، دلش سوار میشه، نمی درد احساس نمیکنه و از یک پایواز که دو پایواز که هست قدر پایواز بیشتر باشه خوب تر است.
اما در این گونه حالات به خاطر اینکه مریضدار آزرده و دلخور نشود، دوستان مجبور می شوند در شب و یا روز خود را به شفاخانه برسانند و خود را به مریضدار دوست خوب نشان بدهند ولو که از روی جبر باشد. قاسم کارمند وزارت فواید عامه در این مورد می گوید.
چند روز پیش یکی از دوستان مریض شده بود و به شفاخانه اونا را انتقال داده بودند. همین دوستان گفتن که بیاین دیدنش. ما وقتی که رفتم دیدم که تعداد زیاد از اقاربش دوستاش آمده بودند. وقتی که رسیدم نام خدا تعداد قدر زیاد بود که بی‌اندازه و چون ما مجبور بودیم به یک بریم، اگر آگامی بودیم که رقم بیرو بار است ممکن که در یک فرصت مناسب برشان رسیدگی میکردیم.
دکتر شریف سیلانی متخصص امراض گوش و گلو موظف در شفاخانه ساعت طفل اندرگاندی کابل به این نظر است که امراهی تعداد زیاد اعضای خانواده و دوستان با مریض به صورت همزمان به شفاخانه ها بر علاوه این که سبب آزار و اذیت مریض میگردد، سبب تاخیر و بی‌نظمی در کار دکتران و پرسنل شفاخانه هم میشود و از این بابت کار درست نیست.
زمانی که هموطنان عزیز ما مریض خود به داخل شفاخانه انتقال میدن، زیادترین موارد دیده شده که با مریض دو دوده 10 نفر 12 نفر 4 نفر 5 نفر حتمی است که امرای مریض یک جای داخل شفاخانه میشه. این در چندین مورد مشکلات ایجاد میکنه. اولی که امرای مریض خوب به هیچ وجه کمک کردن نمیتونن و از طرف دیگه با اونم لباس که در خانه پوشیدن با اونم بوتهای گلالود داخل دهلیزای شفاخانه میشه و از اونجا داخل اتاق مریضا میشه، باعث انتقال یک تعداد میکروب های اضافی دیگه از بیرون به داخل شفاخانه میشه. در طول روز از طرف صبح دکترها راپور صبحانه می داشته باشن که از نوکری ولی 24 ساعته گذشته در معلومات خواسته میشه، بعد از اون ویزیت می باشه و تداوی مریضا صورت میگیره. در این موارد اگر پایوازا مراجعه میکنن، طبیعیه که نمی سیستم رو بر هم میزنن، تداوی مریض شون به شکلی که ضرورت است اجرا شده نمیتونن. بنان تقاضای ما از هموطنان عزیز اینه که هیچ وقت به خاطر دیدن مریض خود، به خاطر انتقال نمودن مریض خود به شفاخانه ها به شکل کتلوی مراجعه نکنن. یک پایواز کفایت میکنن که همراه مریض باشن.
اخبار، گزارش و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می‌توانید. www.azadiradio.com دلسوزی، مهربانی و توجه داشتن به دوستان عمل انسانی است. در حالی که ممکن است دلسوزی های ناحق و بیجا و یا هم قصدی باعث رنجش دوستان شوند. یعنی اگر کسی بدون دلیل به دوستش بگوید که چرا چشمهایت علقه زده، مریض استی و یا چرا ضعیف و خسته شدی و بینی تیغه زده، حاصلش شاید جز تشویش و یا رنجش به دوستش نباشه. فریده باشنده خیرخانه مینه که با شنیدن اتو جملات از روی دوستی نزدیک بود واقعا مریض شوه میگه.
خودم خب به کس نگفتم، مگم برمه بسیار نفرها گفتن. خب طبعا در زندگی آدم گای لاغر میشه، گای چاق میشه، گای مریض میباشد. مرم تم یک زن همسایی ما بود، مره که دید بیرون گفت الا خورجان، گفت چطور، گفت رنگت زرد شده، گفت چطور چشمای دل خزده، تره چی شده؟ من گفتم یه چیز نشده، یکم ریزش کرده بودم. گفتم شاید از تاثیر از نه خورجان تو را زردی نگرفته باشه، تو را جگر تکلیف زردی سیا، مره به هزار تشویش انداخت.
این چنین جملات شاید شخص را تلقین کنه و اگر کم هم مریض باشه براستی مریض شوه. از این رو به دکتر مراجعه میکنن در حالی که دکتر اونا را مریض نمیدانن. در این مورد باز هم فریده قصه میکنه.
رفتیم شفاخانه، چقدر پیسای ما مصرف شد او زردی سیای ما ماینه کد و زردی زرد و زردی سفید، چقدر پیسا رفت آخرم جور تیار. دکتر گفت یه چیزم نیست، ریزش کرده بودی از او خاطر، بیخی که مریض در جای افتیدن باشم اتو نگوین کلا رنگ زرد از حالا که میموری چطور چنا. و من خودم شخصا سر از این دلسوزی های اعتبار ندارم و این دلسوزی نیست به نظر من، ای اصلا خودش یک نوع دشمنی نیست به مون نفر.
کسان گفتن چنین جملات به دوستانشان نشانه علاقمندی به او میدانند و اصلا خیال نمی کنند که بر طرف مشکل آفرین باشه. زلا محصل پهنتون کابل به همی عقید است.
بسیاری از مردم هستند که در زندگی روزمره خود بسیار غرق و بسیار مصروف هستند، میشه که متوجه نشن صحت خود و بعض زیادی مسائل دیگه، اونا را همیشه متوجه میسازم. مثلا بسیار عادی موی خود رنگ کردن به چهرهشان نمیشینه یا طرز لباسشان درست نیست. مثلا بعضی کسا بسیار خسته معلوم میشن، من متوجهشان میسازم و برشان میگم که یک کمک به خود هم رسیدگی بکنن و از روی یک رواداری و دلسوزی میباشه و کدام گپ دیگه وجود نداره.
روانشناسان میگن که جملات ناحق و بی‌مسئولیت به دیگران روحیه اونا را ضعیف می‌سازد. در این مورد سهراب دیدار، روانشناس و کارمند نصاب تعلیمی وزارت معارف میگه.
بسیار مردمای ما داریم که خودش احساس نمی‌کنه. مثلا در بعضی وقتا بیجا مداخله می‌کنه در یک کاری که نظر از یا خواسته نشده باشن. مثلا این نفر مقابل تاثیر سو می‌اندازه، مثلا مگر رنگت خراب است، بخیر مریض هستی، مریض وری معلوم میشی. او آدم متوجه خود میشه، تلقین میشه، تشویش برش پیدا میشه که والا که ما مریض باشم. بعضی مردم هست که آگاهانه ای کار میکنه، بعضی مردم هست که آگاهانه ای کار نمیکنه. بعد از این مداخله و از این همدردی بیجا باید تیر شوه. اصلا مریض میباشه، خیر مریض بگه که نمو خدا رنگت خوب شده، نمو خدا جور هستی، خوب میشی، درست پیش که آمده بودم وضعیت خراب بود، امروز رنگت خوب است، به این حساب تشویش برش پیدا نکنه، بلکه او روحن ذهن ای آماده شوه، در روحیت از این کمزوری به وجود نبیاد.
آقای سهراب دیدار بیدامه گفت بیشتر اوقات این اوج جملات شخص را از دید روانی به بیماری های جدی دچار ساخته میتونه. پس به جای استفاده از جملات و کلمات تشویش برانگیز که سبب ترس و افسردگی در افراد میشه، از جملات که اعتماد و آرامش طرف مقابل تقویه کنه کار گرفته شود. برنامه خانوادگی آشیانه را از رادیو آزادی میشنوید. موضوع نمایشنامه ای هفته که شفی سمیر او را نوشته، رقابت و همچشمی های برخی از خانم ها در عوض کردن چندین دست لباس یک محفل خوشی است. این نمایشنامه را شاه محمد نوران، صدیقه بشردوست و انیسا وهاب اجرا می کنند.
فرزانه بچه، کالا را جمع کردی چی را گرفتی؟
تو بیا مادر، خوب شد که آمدی. سرکو که کالا را برات گرفتیم خوب است یا دیگه چیز خوش میکنی؟
خوب است. چه رنگ گرفتی؟
آه مادر،
بود تو دستکرلش هم رنگش گرفتی؟
آن مادر، بیا خود دیبف سرکو.
نه تو که خوش کردی درست است، مگم چهار جوره کم نیست؟
دلت مادر، اگه میگی خوی نه اینجا هست دیگه.
یک دو جوره دگاه میگیرم. این باش تو مخا، این اینی یکی اینی ده میگیرم بچه. و دیگه تو باش تو اونم رازیر دست تو باشی تو کو کدام کدام اینمی درست است.
آه درست است مادر. مام خیلی یک دانه ساری دامنم میگیرم و یک دانه پنجابی میگیرم، چطور؟
چرا ساری تا نمیگیری؟
اونه خو گرفتیم.
لیلی کجا شدی؟
اینه دایی خود هستم.
چی کدی نکتایی ما؟
وی اینه کت خود اینجا آورده.
اوهو ای چی گه پس خانم؟ ای بکسار چرا تیت کردین؟
تیت نکدیم، بره بردن جا میکنم.
چی؟ ای قدر لباس هتل میبرین؟
یک چل بکس نیست زنده باشی، یک بکس از بس یکی از فرزانگک.
آله چرا بکس؟
خب پدر جان شش جوره کلا گرفتیم، برای هر جوره بود تو دسکاولش دیگه ده بکس که نبریم ده چی ببریم؟
بیبی جان پدر، ما خانه خود خوب بعد یک ماه ترک نمی کنیم. یک شو عروسی است، یک شو هم نمیشه، کلش که جمع کنیم میفهمی شش هفت ساعت میشه. دیگه بردن اینقدر لباس چی ضرور است؟
عالمی تو در کار زنا چی غرض داری؟ وی کلگی میبرن کسایست که نه در یک شو در دوازده جوره لباس تبدیل میکنن. حالی نمی مود است.
ای نه عزیزم غلط است، این نه رسم است، نه عنعنات است، نه کدام فرهنگ است.
پدر اگه نبریم هم نمیشه، خود گفتن که ما لباس نداریم.
راست میگه،
اگه کسی بگه که ما نداریم به گپ اونا ما نادار نمیشیم، اما او کسایی که یک جوره پوشیده و در عروسی آمده در دل اونا چی خواد گشت بگونی؟ اگه یک چهار نفر مدپرست خوب میگه، اما آدم های با درک و فامیده خودخواه و خودنما میگن، آدم بسیار خرد معلوم میشه. آخی چی مانا داره که در چند ساعت عروسی رفتن لباس های از بریم اونجا تبدیل کنیم؟ ما خو میگم یک لباس خوبتون رو بگیرین یا میجه پوشیده برین خیر و خلاص.
حال ما در یک جره کلا بریم ها؟
بیبی من فقط یک جمله میگم براتون، اگر از خود کرده پوینتر یک دفعه ببینین باز او خودتون قضاوت میکنین که اصلا گپ چی است. خب به هر صورت الان دیگه تیار شوین که بیخی ناوخ شده است، شاید تاکسی پیدا شوه یا نشوه، تیار شوین دیگه که حرکت کنیم. بخیر.
شنوندگان عزیز رسیدیم به آخر برنامه. اگر خواستین به ما نامه بفرستین توجه کنین به آدرس های پستی ما: کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، کندز و خوست 1، جلال آباد 4. آدرس پستی ما در پاکستان 784 یونیورسیتی تاون، پشاور. تا فرصت دیگه خدا نگهدار.
از روی تو